جریان آموزشی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در مرحله نهایی رزمایش یگانهای ویژه کشورهای عضو شانگهای حضور داشتند و هیئت‌هایی از کشورهای عضو، کشورهای همسایه و شریک و نمایندگان سازمانهای بین المللی بر روند اجرای عملیات نظارت کردند. مرتضی سیمیاری کارشناس سیاسی نگاهی دارد به این رزمایش.
این رزمایش نشان دهنده پویایی، فعال بودن و حضور جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هستش. خب شما می‌دونید که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه و دفاع مقتدرانه مردم و نیروهای مسلح، ناتوی غربی با تبلیغات بسیار شدید که این ناتوی غربی شامل آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و کشورهای همکار با اونها هستش، این انگاره رو به وجود آورده بودن که گویی جمهوری اسلامی ایران دچار یک انزوایی شده و چاره ای نداره جز این که با اینها مذاکره بشه و در نهایت تسلیم بشه، حالا که بحث سیاسی خودش رو داره. رزمایش سرهنگ 2025 نشون داد که اتفاقا این جمهوری اسلامی ایران هستش که با اتکای به ابتکار عملهای مختلف خودش در حوزه سیاسی دیپلماتیک چه در حوزه نظامی امنیتی، یک عنصر فعال در حوزه نه تنها منطقه‌ای بلکه در حوزه بین المللی است. و اون کسی که در انزوا قرار داره گروهک تروریستی سنتکاپ و گروهک تروریستی صهیونیست که چاره‌ای ندارن جز اینکه بخوان منطقه ما رو ترک بکنن و اخراج بشن از منطقه ما، و علائم بسیار زیادی هم در این زمینه وجود داره. این نکته اول. در باب دستاوردهای امنیتی بحث‌های قابل توجهی رو میشه الان انجام بدیم. اولین نکته این هستش که نه تنها کشورهای شانگهای بلکه همه کشورهایی که همسو با سیاست‌گذاری‌های ناتو غربی نیستن امروز متوجه این امر شدن که تروریسم رو عواملش یعنی آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها دارن به صورت تصاعدی افزایش میدن. امروز کشورهایی که سعی میکنن استقلال خودشون رو نسبت به آمریکایی‌ها داشته باشن میبینن که تهدیدهای بین‌المللی نسبت به کشورهای غیر همسود افزایشی شده. در واقع اونها امروز به دنبال این هستن که بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این زمینه استفاده کنند که ذیل مکتب امنیتی تهران هستش. این مکتب امنیتی تهران یعنی چی؟ یعنی که شما می‌بینید که در طول جنگ تحمیلی 12 روزه جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح اون هم با عامل صهیونیستی در منطقه خودش می‌جنگه، یعنی که ضربات فراگیر به مناطق اشغالی میزنه در عملیات وعده صادق، هم توانایی این رو داره که در عملیات فتح بشارت فتح پایگاه مادر تخصصی آمریکایی ها یعنی پایگاه العدید رو بهش ضربه بزنه، که هر چقدر هم که تلاش میکنن که تصاویرش بیرون نیاد و سانسور بکنن در نهایت مجبور هستن که اون رو نشون بدن، و هم نفس گروهک های تروریستی در محیط پیرامونی رو بگیره و اجازه نده که اونها فعال باشن. اینو بهش میگن مکتب امنیتی تهران. و امروز کشورهای عضو شانگهای که در این رزمایش تاکتیکال حضور دارن از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در این امر استفاده میکنن که یک واقعا یک کلاس درس قابل توجه برای اونها هست. میتونن از تجربیات استفاده بکنن، به روز رسانی های نیروهای مسلح ما به ویژه سپاه پاسداران رو از نزدیک تماشا بکنن و سعی بکنن و نشون بدن که از این به بعد در برابر این تروریسم تصاعدی تصمیم گیری های جدیدی هم نیاز هست.
ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که محمد کاظم آل صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با عبداللطیف جمال رشید رئیس جمهور عراق دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق این دیدار در کاخ بغداد برگزار شد. رئیس جمهور عراق در این دیدار بر اهمیت تقویت روابط بین عراق و ایران و تداوم رایزنی و هماهنگی دو کشور در مورد مسائل مختلف دارای اهتمام مشترک تاکید کرد. سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن قدردانی از رئیس جمهور عراق بر تمایل کشورش برای تعمیق روابط دو جانبه، گسترش افق‌های همکاری با عراق در زمینه‌های مختلف با هدف خدمت به منافع عالی دو کشور همسایه تأکید کرد. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه و خبرهای بیشتر از رویدادهای روز ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد همتون را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن ما حالم خوب نیست و افسرده هستم. اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه‌آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانیست تحسین و تشکر خانواده خودا نمیبینه. بیایم آدم های اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپ های دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دل نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
دون هر کس پای کار خیش است، یا
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم. مسیر افتخار، برنامه 15 دقیقه‌ای که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
به نام نامی ایران،
سال 1404 است.
سال 1404 است.
سال سرمایه گذاری،
فولاد،
پیشرفت در
سرمایه گذاری در
گندم، غذا،
جهاد سازنده،
عزت ملی،
برق،
کشاورزی،
شکوفایی،
نفت،
تلاش، انرژی هسته‌ای.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
مسیر افتخار. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز. با برنامه مسیر افتخار همراه شما هستیم. برنامه‌ای که با مناسبت نامگذاری سال 1404 هجری شمسی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای با عنوان سرمایه برای تولید، تهیه و پخش می‌شود. دوستان عزیز، در برنامه‌های گذشته درباره دو عامل مهم توسعه، یعنی سرمایه انسانی و سرمایه گذاری هوشمندانه در زیرساخت‌ها صحبت کردیم. گفتیم که بدون نیروی انسانی توانمند و بدون زیرساخت‌های کارآمد هیچ کشوری نمی‌تواند به رشد پایدار دست یابد. امروز اما می‌خواهیم به عامل سوم توسعه بپردازیم که بسیاری از اقتصاددانان آن را نقطه تمایز کشورهای موفق از ناکام می‌دانند. سومین عامل توسعه سیاست‌گذاری عملگرایانه و واقع‌بینانه در مسیر توسعه است. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در بررسی تجربه کشورهای نوظهور اقتصادی از چین و کره جنوبی گرفته تا مالزی، ویتنام و برزیل، می توان یک ویژگی مشترک را مشاهده کرد. این کشورها بیش از آنکه درگیر شعارهای سیاسی یا مدل‌های تقلیدی شوند، مسیر خاص خود را با رویکردی عملگرایانه و منعطف پیش بردند. در حقیقت آنها میان آرمان و واقعیت تعادل برقرار کردند. دنگ شیاپینگ، معمار اصلاحات اقتصادی چین، جمله معروف دارد. بارها در این برنامه گفتیم، فرقی نمی کند پشک سفید باشد یا سیاه، مهم این است که موش بگیرد. این جمله بظاهر ساده، بنیان یک حرکت اقتصادی شد. او تاکید داشت که مهم نتیجه، نه ایدئولوژی است. همین تفکر عملگرایانه بود که چین را از یک اقتصاد بسته و فقیر در دهه 1970 میلادی و دومین اقتصاد بزرگ جهان در قرن 21 تبدیل کرد. از نگاه اندیشکده مکنزی، یکی از کلیدی ترین شاخصهای موفقیت اقتصادی در دههای اخیر سیاستگذاری منعطف و یادگیرنده است. کشورهایی که توانستند از شکست‌ها درس بگیرند و مدل‌های خود را اصلاح کنند، در نهایت مسیر رشد پایدار را یافتند. نمونه روشن آن تجربه ویتنام است. این کشور پس از دهها جنگ و فقر با اصلاحات اقتصادی موسوم به دوی موی در سال 1986 راه عملگرایی را در پیش گرفت. دولت ویتنام با تلفیق بازار آزاد و نظارت دولتی محیطی ایجاد کرد که هم جذب سرمایه گذاری خارجی را ممکن ساخت و هم ثبات اجتماعی را حفظ کرد. امروز ویتنام یکی از مراکز تولید جهانی در حوزه الکترونیک است و نرخ رشد اقتصادی بالایی را تجربه می کند. دوستان عزیز، در تحلیل اندیشمندان توسعه، عملگرایی یعنی فاصله گرفتن از دو دام تاریخی، یکی ایدئولوژی اقتصادی بسته و دوم وابستگی کور به نسخه‌های غربی. دکتر آمارتیا سن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، در کتاب معروف خود توسعه و مسابقه آزادی می‌نویسد: توسعه زمانی پایدار می‌شود که تصمیم‌گیری‌ها نه بر اساس شعار، بلکه بر مبنای تجربه، شواهد و یادگیری جمعی صورت گیرد. او معتقد است که سیاست‌گذاری مؤثر بیش از هر چیز به ظرفیت نهادهای یادگیرنده و توانایی گفتگو میان جامعه، دولت و بخش خصوصی بستگی دارد. این نگاه را می توان در اندیشه دکتر علی اکبر فرهنگی، استاد مدیریت و ارتباطات نیز یافت. دکتر علی اکبر فرهنگی در آثار خود تاکید می کند که توسعه نه یک پروژه فنی، بلکه یک فرایند فرهنگی و اجتماعی است. فرایندی که در آن تصمیم گیری باید بر مبنای مسئولیت پذیری جمعی و حقیقت گرایی انجام گیرد. آقای فرهنگی معتقد است که بسیاری از شکست‌های برنامه‌ریزی در کشورهای در حال توسعه ناشی از ترجیح شعار بر عمل کرده است. اما جامعه‌ای که از ترس تغییر در مسیر ثابت و بسته بماند، حتی اگر برنامه‌هایش درست باشند، در نهایت از تحولات جهانی عقب خواهد ماند. این نگاه یادآور همان منطق یادگیری تطبیقی است که امروزه در نظریه‌های توسعه مدرن به آن توجه ویژه می‌شود. اندیشکده بروکینگز در گزارشی در سال 2024 با عنوان حکمرانی تطبیقی برای رشد پایدار بر نقش حکمرانی تطبیقی تاکید کرده است. در این گزارش آمده که کشورهایی مانند کره جنوبی و مالزی موفق شدند با تغییر مداوم سیاست‌ها در پاسخ به تحولات فناوری و بازار جهانی از تله درآمد متوسط عبور کنند. در واقع آنها به جای پافشاری بر یک مدل ثابت، نظام تصمیم‌گیری خود را به گونه‌ای طراحی کردند که بتواند خطا را ببیند، آن را اصلاح کند و تجربه را به سیاست تبدیل نماید. شما دوستان عزیز شنونده برنامه مسیر افتخار از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید.
از انقلاب تا امروز،
روایت ایران سازنده.
سال 404 است، سال سرمایه گذاری.
مسیر افتخار پنجره است به دستاوردهای ایران.
دوستان عزیز، در برنامه امروز به عامل سوم توسعه می‌پردازیم، یعنی سیاست‌گذاری عملگرایانه و واقع‌بینانه. همراهان عزیز، کره جنوبی در دهه 1960 یکی از فقیرترین کشورهای آسیا بود، اما دولت پارک چونگ‌هی با اتخاذ سیاست‌های عملگرایانه و حمایت هدفمند از صنایع داخلی مسیر توسعه صادرات محور را برگزید. اندیشکده رند در تحلیلی در سال 2025 می‌نویسد راز موفقیت کره جنوبی نی در مدل اقتصادی خاص، بلکه در انعطاف‌پذیری مداوم و یادگیری نهادی آن بود. دولت سئول با بحران اقتصادی ساختار سیاسی خود را بازنگری می‌کرد. بحران مالی آسیا در سال 1997 را می‌توان نقطه اوج این یادگیری دانست. کره پس از این بحران سیاست‌های شفاف مالی، اصلاح نظام بانکی و گسترش نوآوری فناورانه را در پیش گرفت و ظرف چند سال اقتصاد خود را احیا کرد. در سنگاپور نیز عملگرایی به عنوان یک اصل بنیادین سیاست‌گذاری شناخته می‌شود. لی کوان یو، بنیانگذار سنگاپور مدرن، بر این باور بود که توسعه بدون واقع‌گرایی ممکن نیست. او می‌گفت هر تصمیم اقتصادی باید بر اساس آن چه کار می‌کند گرفته شود، نه بر اساس آن چه باید کار کند. اندیشکده لی کوان یو در گزارشی در سال 2023 تاکید کرد که یکی از عوامل اصلی ثبات و موفقیت سنگاپور تصمیم گیری های داده‌محور و مبتنی بر ارزیابی دقیق هزینه و فایده بوده است. همراهان عزیز، از نگاه اندیشمندان ایرانی این رویکرد همان چیزی است که باید در سیاست گذاری اقتصادی ایران نیز نهادینه شود. در دنیای امروز کشورها با شعار توسعه نمی‌یابند، بلکه با تمرین توسعه، یعنی با مدیریت علمی، ثبات تصمیم‌گیری و اعتماد اجتماعی به نتیجه می‌رسند. در همین راستا اندیشکده مرکز پژوهش‌های توسعه ایران در گزارشی در سال 1403 اشاره می‌کند که یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی در ایران نبود پیوستگی سیاسی است. بسیاری از برنامه‌ها در نیمه راه تغییر می‌کنند یا به دلیل ناهماهنگی نهادی به نتیجه نمی‌رسند. در این گزارش آمده است سیاست‌گذاری موفق نیازمند ثبات، شفافیت و قابلیت یادگیری نهادی است. هر چقدر فاصله میان علم و تصمیم گیری کمتر شود، احتمال موفقیت برنامه‌های توسعه بیشتر می‌شود. کشورهایی مانند مالزی و اندونزی نیز الگوی قابل توجهی از این سیاست‌گذاری عملگرایانه ارائه کردند. مالزی با چشم‌انداز 2020 توانست مسیر صنعتی‌سازی خود را بر پایه تعامل هوشمندانه میان دولت و بخش خصوصی بنا کند. دولت این کشور نه همه چیز را کنترل کرد و نه کاملا رها نمود، بلکه از طریق سیاست‌های هدفمند مسیر توسعه را هدایت کرد. اندیشکده آسیا فوندیشن در گزارشی در سال 2025 می‌نویسد مالزی موفق شد میان کارایی بازار و عدالت اجتماعی تعادلی پویا ایجاد کند. این همان توازن نادری است که تنها از دل سیاست‌گذاری واقع‌بینانه برمی‌آید. در مقابل کشورهایی که در سیاست‌گذاری خود گرفتار افراد و تفرید شدند یا کاملا بازار را آزاد کردند بدون نظارت مؤثر یا همه چیز را در انحصار دولت گرفتند، در نهایت به بن‌بست رسیدند. نمونه‌هایی از آمریکای لاتین یا خاورمیانه نشان می‌دهد که نوسان میان دو قطب دولت‌گرایی افراطی و آزادسازی بی‌ضابطه چگونه می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در این میان نقش نهادهای فکری و اندیشکده‌ها در اصلاح سیاست‌گذاری بسیار مهم است. اندیشکده‌های مانند کارنگی، رند و بروکینگز در غرب و چاینا ریسرچ سنتر در شرق آسیا نقش واسطه‌ای میان علم و سیاست دارند. آنان داده‌ها را تحلیل می‌کنند، روندها را پیش‌بینی می‌کنند و سیاست‌های جایگزین را پیشنهاد می‌دهند. در ایران نیز ایجاد چنین شبکه‌ای از اندیشکده‌های مستقل و مؤثر می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری کمک کند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی طوفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، جای دیوان بشن ای وطنم ایران.
دوستان عزیز، در جنبندی و پایان برنامه امروز می توان گفت که سیاست‌گذاری عملگرایانه همان عقلانیت اجرایی در مسیر توسعه است، یعنی تصمیم گیری بر اساس تجربه، داده و یادگیری مداوم. هیچ کشوری با شعار پیشرفت نکرده است. توسعه نتیجه تمرین، نه تبلیغ است. درسی که از شرق آسیا تا آمریکای لاتین تکرار می شود، این است که دولت‌های یادگیرنده، انعطاف‌پذیر و پاسخگو موتور اصلی رشد اقتصادی هستند. در پایان این برنامه اجازه دهید به گفته ای از جفری ساکس، اقتصاددان برجسته توسعه، اشاره کنیم. او در یکی از سخنرانی‌های خود در مجمع جهانی اقتصاد گفت، توسعه مجموعی از تصمیمات درست کوچک است که هر روز تکرار می شوند. این همان جوهره عملگرایی است. گام های پیوسته، تصمیم های عقلانی و یادگیری از تجربه. اگر هر کشوری بتواند این منطق را در سیاست گذاری اقتصادی خود نهادی نکند، سرمایه انسانی و زیرساختهایش در خدمت رشد قرار خواهند گرفت و سرمایه برای تولید به یک واقعیت زنده در اقتصاد ملی خواهد شد. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز مسیر افتخار رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا سلامی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه، در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم.
دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل 16 این کتاب با ما همراه باشید. معلوم بود که دعوا هنوز ادامه دارد. زری تو نرفته صدای سهراب را میشنید. حالا که سر نخ دستم آمده و میدانم که انگوش را کجا باید بگذارم، چرا تو جلوی کمک دیگران را میگیری؟ تو میگویی من جاه طلبم و آدم خطرناکی هستم و وای به روزی که به جایی برسم. زری قلیان را جلوی شوهرش گذاشت. هوای تالار با درهای بسته گرم بود و میدید که عرق بر پیشانی و روی بینی همهشان نشسته و دید که مجید کتش را درآورده و دکمه یقه پیراهنش را باز کرده. سر گنجه رفت و باد بزن در آورد و آنها را روی میز وسط تالار گذاشت. بعد بشقاب‌های بردستی و کارد و چنگال را از گنجه در آورد و روی میز چید. آنقدر آهسته که کوچکترین صدایی بر نیامد. سهراب می گفت خطر این کار منحصراً متوجه من است. خودم می دانم که فاصله میان مرگ و زندگیم یک قدم بیشتر نخواهد بود. اگر این کار را نکنم، کابوس آن واقعه دیوانم خواهد کرد. میگویی نفس این کار خودش یک نوع نمایش است. مرد، من خودم با پای خودم به پیشواز مرگ میروم. دست به چشمهایش برد و ناگهان گریست. زری حیرت زده به او نگاه کرد و یک باد بزن برداشت و گذاشت روی دامنش. سهراب فوراً بر خود مسلط شد و به زری خندید و گفت آن وقت هر پنج شنبه باید منتظر شما باشم تا برایم نان و خرما و سیگار بیاورید. و رو به همه ادامه داد. خانم زهرا مثل خواهر خودم است. نقشه هایم را پیش از این که با شما بگویم پیش او فاش کردم. افسوس که غیر از او و خواهر شوهرش آدم های ناباب هم شنیدند. اما دیگر آب از سر من گذشته. اگر شما هم کمک نکنید این کار را خواهم کرد. فقط برادرم باید تفنگچی به من بدهد و یوسف خان هم آذوقه به ما برساند. خودم 30 نفر آدم مطمئن و از جان گذشته دارم. عجیب بود. زری دوتا هندوانه پاره کرد و هر دو زرد رنگ و کال از آب درآمد. نارسی هندوانه را به فال بد گرفت. هندوانه سوم بد نبود. تو رفت و قاب محتوی هندوانه را روی میز کنار نقشه ایرانی گذاشت که آنها روی میز بند کرده بودند. همشان خم شده بودند و به نقشه نگاه می کردند و ملک سهراب انگشت بر نقطه‌ای روی نقشه گذاشته بود و توضیح می داد که اگر به یاسوج برسیم تا باشت راهی نیست، آن وقت می رویم به گشت‌ساران. یوسف گفت تا آدم های آنجا را با خود یار کنیم خیلی طول می کشد، اما چاره ای نیست و تازه این قدم اول است. آقای فتوحی باید خرابکارهای داخلی و رو به زری گفت خانم اینقدر سر و صدا نکن. وزری گفت چشم و فهمید که باید برود. وقتی که می رفت صدای مجید را شنید. گمان نمی کنم ستاد زحمت کشانت پای چنین کاری را صحه بگذارد. اگر خودت موافقی حرفی. با دستور یوسف سفره نهار را روی میز تالار چید. دیگر همشان کتهایشان را در آورده بودند و باد بزن دستشان بود. آنها با هم حرف می زدند، با هم شوخی می کردند، انگار نه انگار که زری هم کنارشان نشسته. کار او این بود که نمکدان جلویشان بگذارد و یا سنگدان مرغ را در بشقاب مجید بگذارد که می دانست دوست دارد و مجید هم با دهان پر جواب یوسف را بدهد که حق با توست. یوسف می گفت برای پدران ما آسان تر بود و اگر ما نجنبیم برای پسران ما سخت تر می شود. پدران ما با یک مدعی طرف بودند و متاسفانه در برابرش تسلیم شدند و حالا ما با دو مدعی طرف هستیم. فردا مدعی تازه نفس سوم هم از راه می رسد و پس فردا مدعیان دیگر، همشان با مهمانی بر سر این سفره. ملک رستم گفت هیچ کاری هم که نتوانیم بکنیم با بچه های من راه را نشان داده ایم. ملک سهراب گفت اگر من یک تن باشم و تنها و دشمن با هم باشد و هزار تا، با میدان پشت نمی کنم. ملک رستم گفت و تا هزاران سال خون همه با کین ما خواهد جوشید. ادامه داد خون سیاوشان. چنان ترسی از حرفای آنها زری را در بر گرفته بود که می اندیشید خدایا این مردها چجور آدم هایی هستند. خودشان می دانند فایده ندارد، اما برای آنکه ثابت کنند وجود دارند و مردی و مردانگی در وجودشان نمرده و بعدها بچه هایشان بروی گورهایشان تف نیندازند، با دستهای خود گور، زبانم لال، خدا نکند. بیخ گلویش از اشکی که می خواست بیاید و او نمی گذاشت می سخت. و زنها چه وقتها یاد چه چیزها می افتند. بی خودی یادش افتاده بود به یک شب که یوسف در خواب آه کشیده بود و او بیدار شده بود و چراغ رومیزی را روشن کرده بود و مدتها به لاله گوش شوهرش در نور چراغ خیره شده بود، عین مخمل گلی رنگ که از جهت مخالف به خوابهایش دست کشیده باشند. مرد غریب تا آفتاب غروب خوابید و بعد با لباس خواب یوسف که از صبح تنش کرده بود به باغ آمد و سر حوض نشست و صورتش را شست و با بازی تخت نرد یوسف و مجید نگاه کرد. مهمانهای دیگر همان بعد از ظهر در گرم و گرم روز پر از آفتاب رفته بودند. از حرکات راحت مرد، از قیافش و از دستورهایی که به یوسف و مجید می داد. افشار را ببندید، چاره ای ندارید. واضح بود که شوفر کامیون نیست. خدیجه برایش خوراکی آورد. مرد اشتهای عجیبی داشت. مرد غریب بلند شد و نگاهی به باغ کرد و گفت زندگی خوبی دارید، اما حیف، مثل این که بچه ندارید. کاش 10-12 تا بچه در این باغ به سر و کوله هم می پریدن. زری پرسید شما بچه دارید؟ مرد غریب آهی کشید و جواب داد 2 تا پسر دارم. تا سر مرد غریب گرم شود و اعتراف کند که سربان است و به هیجان بیاید و آنچه را که بر سرش آمده بود حکایت کند، خیلی طول کشید. نیمه های داستانش بود که 2 قلوها آمدند. مرد ساکت شد و نگاه حسرت باری به آنها انداخت. یوسف بچه ها را بوسید و دستور داد خدیجه ببردشان پشت بام، پیش عمه و خودش مواظبشان باشد نیفتند و دست به آتش منقل نزنند. مرد دنباله داستانش را گرفت. هیجان خودش از شنوندگان بیشتر بود و بعد که خسرو و هرمز از راه رسیدند فقط سلامشان را جواب داد.
روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
کتاب.
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون، اثر سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی. رسیدیم به فصل 17 این کتاب، با ما همراه باشید. خودم فرمانده ستون موتوری بودم که از شیراز راه افتادیم و رسیدیم به آباده با کامیون‌های زرد خارباری. مجموعاً 14 کامیون داشتیم و 45 سرباز و 5 نفر درجه دار که مأمور حفاظت کامیون ها بودند. یک ستوان سوم تازه از دانشکده در آمده هم زیر دست مستقیم من بود. جوانکی 19-20 ساله بود. در 3 تا کامیون خاربار، در یک لباس سربازی، در یکی بنزین و در یک کامیون اسلحه می بردیم. یک آمبولانس هم داشتیم. شفاهن به من دستور داده بودند ستون را ببرم آباده و منتظر بمانم. کسی امری کتبی به من نداده بود. در آباده تلگراف آمد که احتیاجات لشکر اصفهان را رفع کنید و بعد به تهران بروید. با رضوانی نژاد چند مأموریت دیگر رفته بودم و خوب می شناختمش. بدبخت 14 سر عائله داشت و پدر و مادرش کور بودند و برادرش هم با ما بود. هر دو برادر استوار بودند. شب آباده ماندیم. آخرهای شب وقتی برمیگشتم دیدم در یکی از کامیون‌ها چراغ می‌سوزد. رفتم تو، دیدم رضوان نژاد و برادرش نشستند، چای دم کردند و نان و چای می‌خورند. دلم سوخت. گفتم بیایید برویم با هم باشیم. مهمان من. می‌رویم چلو کبابی شهرداری، چلو کباب می‌خوریم. گفت جناب سروان، این مأموریت را قبول کردم تا نفری 200 تومان فوق‌العاده جنگی بگیریم و برای بچه ها ببریم. صبح حرکت کردیم و ظهر ستون را لب رودخانه نگه داشتیم. بنا بود آنجا منتظر زره پوش بمانیم. پیاده که شدم چشمم افتاد به چند تا مرد ایلیاتی که کلاه سرشان بود. آنها آن طرف رودخانه بودند و داشتند از پایشان را آب می دادند. یکیشان ما را که دید پرید روی اسب و زد به کوه دست چپ. رفتیم به باغ کنار رودخانه تا نهار بخوریم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
به زمان پخش برنامه تاریخ قلب آسیا رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تعریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 72 برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما عزیزان هستم. ما از نظر تاریخی در سالهای پایانی حکومت محمد ظاهرشاه هستیم. او دوره‌ای که با عنوان دهه دموکراسی در افغانستان شناخته میشه و از حدود 1342 تا 1352 ادامه داره. ما در برنامه پیش به انعقاد قرارداد آب هیرمند در اواخر این دوره و در زمان صدارت محمد موسی شفیق اشاره کردیم. منتها خوب موضوع سیستان و هیرمند به جهت اهمیتی که داره و به جهت اینکه گاهی حساسیت زا و احیاناً سوء تفاهم آفرین هم بوده، خوب هست که یک مقداری ما بیشتر به او بپردازیم و سابقه این مباحث مرزی در مورد سیستان و همچنین آب هیرمند را بررسی کنیم و ببینیم که این قرارداد آب هیرمند به چه دلایلی اینقدر اهمیت داره و تا هنوز مورد بحث هست. خوب، سیستان یک منطقه بسیار پهناور هست که بخشی از او امروز در افغانستان واقع شده، بخشی در ایران و بخشی در پاکستان، یعنی در اون منطقه مرزی سه کشور قرار داره و جایی بوده که دارای تمدن بسیار قدیمی و کهنی بوده. ما شهر سوخته را داریم که یکی از تمدن‌های بسیار درخشان در حدود 3000 سال پیش در حوالی سیستان هست که امروز در داخل ایران بقایای او وجود داره و در واقع او تمدن و آبادانی که در سیستان وجود داره مرهون رودخانه هیرمند هست. هیرمند رودخانه بزرگی است، بزرگترین رودخانه داخلی فلات ایرانه. در اون منطقه که با عنوان فلات ایران شناخته میشه و افغانستان و ایران کنونی در او واقع شدن، در واقع بزرگترین رودخانه که در داخل فلات ایران شروع میشه و در داخل او هم به پایان میرسه و طولانی ترین و پرآب ترین هم هست، هیرمند هست. از دیرباز بخش های مهمی از سیستان به وسیله این رودخانه آبیاری می شده و آبادی و حاصلخیزی سیستان بخصوص در دوره های قدیم مرهون این بوده. سیستان یک زمانی انبار غله این منطقه دانسته می شد. بسیار سرسبز بود، با زمین های کشاورزی زیاد. آب هیرمند این را آبیاری می کرد بندهای مختلفی بر روی هیرمند بسته شده بود که از این جمله بود بندی به نام بند رستم. و متاسفانه تیمور گورکانی، جهانگشای بزرگ قرن هشتم، به سبب شکستی که در این منطقه خورده بود و زخم برداشته بود، انتقامی از این منطقه سیستان گرفت و یکی از وجوه این انتقام خراب کردن بند رستم بود. و طبیعتاً وقتی که این بند از بین رفت، آبیاری اینجا مختل شد. وقتی که آبیاری درست انجام نشد، کشاورزی ضعیف شد، اکوسیستم منطقه به هم خورد و سیستان به سمت خشکسالی های روزافزون رفت تا به امروز که منطقه ای است بسیار خشک و کم آب. و تنها چیزی که سیستان را در این سالها زنده نگه داشته رودخانه هیرمند هست و به همین جهت هم هست که این رودخانه هم برای افغانستان و هم برای ایران همواره حیاتی بوده و در دوره های البته مورد مناقشه بر سر حقابه آب هیرمند. از زمانی که مرزهای جدید سیاسی شکل گرفت، طبیعتاً این بحث بود که سیستان متعلق به کدام کشور باشه. از طرفی در دوره های قدیم تر سیستان زیر سلطه حکومت های مستقر در ایران قرار داشته، مثل دوره صفوی و افشاری، و باز در دوره هایی مثل دوره حکومت دورانی و بعد از او تحت سلطه حکومت افغانستان. و طبیعتاً هر کدام از این دو کشور در اوایل قرن 20 بر روی این سرزمین ادعا داشتند و این ادعاها در نهایت به وسیله یک حکمیت انگلیسی به سرپرستی شخصی به نام گولد اسمیت در اواخر قرن 19 حل و فصل شد و مرز سیاسی جدید در منطقه سیستان ترسیم شد، که البته این تقسیم مرز خاکی کافی نبود، بلکه میزان آب رودخانه هم طبیعتاً به نسبت سهم دو کشور باید تقسیم میشد و باز مباحث و حکمیت‌های زیادی گاهی از طرف انگلیس‌ها و گاهی با مذاکرات مستقیم بین دو کشور افغانستان و ایران بر سر آب هیرمند جریان داشت. در مقاطع مختلف قراردادهای مختلفی نوشته شد و بالاخره قرارداد کلونی که بر سر آب هیرمند وجود داره در اواخر دوره حکومت پادشاهی محمد ظاهر شاه در ماه اسفند یا حوت 1351 بین افغانستان و ایران منعقد شد که او قرارداد تا به امروز محل اعتبار هست. خب طبیعتاً در این سالها خشکسالی های بسیاری اتفاق افتاده و هیچ کدام از این دو کشور نتونستن به او سهم آبی که مورد نیازشون بوده دسترسی پیدا بکنن. و به خصوص در کشور ایران خشک شدن هامون هیرمند که بر اثر این خشکسالی ها و نرسیدن آب بوده تبعات و اثرات بسیار منفی اقلیمی گذاشته و به همین دلیل این اظهار نظرها و مناقشات در مورد آب هیرمند همچنان در سطوح سیاسی و همچنین رسانه‌ای دو کشور ادامه داره. من فقط این ربانوان یک توضیح عرض بکنم که طبیعتاً رودخانه‌ای که در یک منطقه جریان داره آب او سهم همه کسانی است که در بالا دست و پایین دست از او برخوردار میشن. ما نه در سمت افغانستان میتونیم بگیم که چون آب هیرمند از افغانستان سرچشمه میگیره بنابراین تمامش متعلق به افغانستان هست، چون رودخانه‌ای که جریان داره و از مرز عبور میکنه آب او سهم همه کسانی است که از اون برخوردار میشن و به او دسترسی دارن. و از طرفی هم در سمت ایرانی نمیتونیم بگیم که همه این آب سهم هامون هیرمند یا سیستان ایران هست، به خاطری که باز مناطق زیادی حدود 1300 کیلومتر یا 1400 کیلومتر در داخل افغانستان هم در جوار رودخانه هیرمند وجود دارن و قرار دارن و اونها هم از این آب برخوردار میشن و کشاورزی و منطقه هم تا حدود زیادی وابسته به رود هیرمند هست. در واقع این رودخانه ای است که باید سود او و آب او برای همه کسانی که به او دسترسی دارند برسه، که البته خشکسالی های سالهای اخیر غالبا باعث کمرسی این آب و باعث این تغییرات منفی اقلیمی شده و امیدوار هستیم که با تحولاتی که در اوضاع اقلیمی رخ میده ورق برگرده و سیستان دوباره او آبادی و سرسبزی قدیم خودش را بازیابه. تشکر از دوستان عزیز شنونده. برنامه ما در اینجا به پایان رسید و باقی مباحث را در برنامه بعدی تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان روایت خواهیم کرد.
سپاس و تشکر از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. بعد لحظه پخش برنامه مردی فراتر از زمان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد و مدت 20 دقیقه.
دانشمند برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگی میکرد.
از او با عنوانهای استاد، استاد الرئیس و امام الرئیس نام میبردن.
او نویسنده آثار زیادی در ریاضیات، نجوم، داروشناسی، کانیشناسی، جغرافیا و هندشناسی بوده.
مردی فراتر از زمان. زمان
با نام یاد پروردگار بخشاینده و مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی و همراهان خوب برنامه مردی فراتر از زمان. با چهارمین برنامه از مجموعه مردی فراتر از زمان در خدمت شما هستیم. در سفر به زندگی و اندیشه ابوریحان بیرونی، فیلسوفی که جهان را همچون کتابی می دید که هر برگ آن رازی از طبیعت را بازگو می کند. قصد داشتیم در این قسمت به اثر علمی ابوریحان بیرونی با عنوان قانون مسعودی بپردازیم، اما بهتر است پیش از آن درباره علوم طبیعی از منظر ابوریحان بیرونی صحبت کنیم و در برنامه‌های آینده و بررسی این کتاب بپردازیم. پس به سراغ نگاه بیرونی به علوم طبیعی میریم، از زمین و آسمان گرفته تا گیاه و جانور، از آب و باد تا آتش و خاک، از روش آزمایشگرایانه او تا شهامت پرسشگریش درباره مفاهیمی که قرنها بدیهی شمرده می شدند. وقتی نام بیرونی را می شنویم، اغلب او را با ستاره شناسی، تقویم یا جغرافیا می شناسیم. اما بخش عظیمی از میراث او به آنچه امروز علوم طبیعی می نامیم اختصاص دارد. کتاب هایی چون الجماهر و فلجواهر و بخش هایی از قانون مسعودی و تحقیق و مال الهند سرشار از مشاهدات علمی و تحلیلی درباره پدیده های طبیعی هستند. او درباره گیاهان، خواص دارویی آنها، زیست بوم‌های گوناگون، رفتار حیوانات و حتی تغییرات اقلیمی نوشته است. اما مهمتر از موضوعات، روش علمی اوست. روشی که بر پایه مشاهده، تجربه، سنجش و گاه حتی رد نظر بزرگان پیش از خود استوار است. برای مثال، او در توصیف چشمه‌های آب معدنی و گوگردی، ترکیب خاک منطقه، دمای آب، رنگ و بو و حتی اثر آن بر بدن انسان را بررسی می کند. گاه از ساکنان محلی می پرسد و گاه با مقایسه چند منطقه نتیجه گیری می کند. در زمانی که اغلب دانشمندان به نقل از متون یونانی یا طبیبان کهن اکتفا می کردند، بیرونی جرأت آن را داشت که بنویسد هر آنچه که تجربه با آن مخالفت کند باید در آن نظر بازنگری کرد، حتی اگر از سوی افلاطون یا ارسطو باشد. در حوزه عناصر، بیرونی به شدت تحت تأثیر دانش کیمیاگران و فیلسوفان پیش از خود بود، اما همزمان با نگاه نقادانه به آنها می‌نگریست. او عناصر چهارگانه آب، باد، خاک و آتش را به مثابه چهار کیفیت اصلی طبیعت می‌پذیرفت، اما معتقد بود که باید آنها را در بستر آزمایش بررسی کرد. او درباره خواص آتش، تأثیر دما بر فلزاد، چگونگی تبخیر آب در مناطق مختلف و تغییرات شیمیایی مواد نوشته است. در واقع بیرونی را می توان یکی از نخستین کسانی دانست که گامی به سوی تفکیک علم از اسطوره برداشت. او می پرسد چرا برخی سنگ ها خاصیت مغناطیسی دارند؟ چرا در یک منطقه گیاه خاصی می روید اما چند کیلومتر آن سوتر نه؟ پاسخهای او همواره بر پایه داده، مشاهده و مقایسه است. در کتاب الجمائر و فلم آدن، بیرونی درباره خواص سنگ‌ها و فلزات صحبت می‌کند. اما به جای بسنده کردن به جنبه‌های تزئینی یا جادویی، تلاش می‌کند ویژگی‌های فیزیکی آنها را توصیف کند. او وزن مخصوص سنگ‌ها را می‌سنجد. تفاوت میان آهن خام و فولاد را توضیح می‌دهد و درباره فرایند ذوب و تغییر شکل فلزات می‌نویسد. در واقع بیرونی را می‌توان یکی از نخستین زمین‌شناسان تجربی جهان دانست. اما در میان همه مشاهدات طبیعی بیرونی، شاید یکی از مشهورترین دستاوردهای او اندازه‌گیری شعاع زمین باشد. او در نزدیکی شهر کاس، پایتخت خوارزم، زادگاه خود به کمک ابزارهای ابتدایی ولی دقیق، زاویه سایه خورشید را در دو نقطه اندازه‌گیری کرد. فاصله میان این دو را با دقت محاسبه نمود و از این طریق با استفاده از فرمول‌های هندسی شعاع کره زمین را تخمین زد. نتیجه او تنها 16 کیلومتر با مقدار واقعی فاصله داشت. این در قرنی اتفاق افتاد که در اروپا زمین هنوز مرکز عالم پنداشته می‌شد و باور به کروی بودن آن جنون محسوب می‌شد. بیرونی درباره چگونگی تشکیل کوه‌ها، تأثیر باد بر فرسایش زمین و چرخه آب در طبیعت نیز نظریه پردازی کرده است. او حتی اشاره هوشمندانه دارد به این که در گذشته جاهایی که امروز بیابانند شاید زمانی دریا بودند. سخنی که امروز از دیدگاه زمین‌شناسان مدرن کاملاً پذیرفته شده است. در بخشی از آثارش به تحلیل تغییرات سطح آب دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، علل پیدایش کویر و چگونگی تشکیل سنگ‌های نمک نیز می‌پردازد.
ابوریحان بیرونی هزار سال قبل زندگی می‌کرد، اما وقتی زندگی این فرد رو نگاه می‌کنیم، اصلاً شبیه یه آدمی که هزار سال قبل زندگی می‌کرده نیست. و وقتی روحیه و شخصیت علمیش رو بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شیم که چقدر شبیه یه دانشمند امروزیه. مثلا یه دانشمند بزرگ امروزی که توی یه دانشگاه تراز اول دنیا کار می‌کنه، برنده جایزه نوبل میشه و اینها. همچین حالی داره و می‌فهمیم که چقدر این فرد از زمانه خودش جلوتر بوده. از کنجکاوی های عجیب و غریبش گرفته تا تفکر انتقادیش و همینطور بیطرفی و بیتعصبیش که باعث شده که رو همه چی سرک بکشه و خیلی از موضوعات زمانه خودش رو به چالش بکشه و بتونه کارهای بزرگی رو توی شاخه‌های مختلف علمی و فرهنگی به سرانجام برسونه.